روز بعد آفتاب نزده سر و وزم رو به راه کردم. چند تا قلمنی ریز و درشت و دوات مرکب و برداشتم از خونه زدم بیرون. موقع بیرون زدن از خونه بیبی صداشو بلند کرد که کجا میری صبح به این زودی؟ گفتم میرم پی کار کاسبی. بیبی از حرفم خوشش اومده گفت به سلامت، خدا عمرت بده که اهل کاری. به هر حال صاف رفتم دم در اداره. هنوز معلممون آقای اقدسی نیومده بود. واسدم تا اومد. چند تا اسم و شعار و شماره براش نوشتم. کیف کرد. از خطم خوشش اومد. او و چند تای دیگه داشتن بند و بسات چادرایی رو که قرار بود به اردو برن جور میکردن. توی بستن چادرها و جفت و جور کردن چادرها هم کمکشون کردم. نزدیک ظهر یکی از سرپرستای اردو که دید آدم کارکنیم با آقای اقدسی گفت چطور اینم به خودمون ببریم؟ هم برامون خط مینویسه، هم به کارهای دیگه میرسه. بعد رو کرد به من گفت میخوای ببریمت اردوی تابستونی؟ با خوشحالی گفتم چرا نمیام؟ از خدا میخوام. بعد ادامه داد خب یه سری وسایل باید جور کنی، بعدش هم از پدر و مادرت اجازه بگیر و بیا. 10 روز میریم حسین آباد بالا، بهت خوش میگذره. آقای اقدسی که تا حدودی از وضع حالم خبر داشت یواشکی جریان ناجور بودن وضع کیسه رو به گوشش رسوند. خودم هم که از زیر خوشحالی دست و پامو گم کرده بودم رفتم جلو، سینه ای صاف کردم و گفتم آقا ما به جای پدر و مادر مادر بزرگ داریم که بهش میگیم بیبی. زن خوبیه اما نمیذاره تنهایی جایی بریم. بهمون عادت کرده آقا، اگه ما نباشیم شبا خوابش نمیبره. خب ما هم از شما چه پنون، نمیتونیم ازش دل بکنیم. سرپرست گفت پس نمیای؟ گفتم میام اما با اون میام، اونم با خودمون ببریم، بالاخره به درد میخوره، آشپزی بلده، خیاطی بلده، تازه شبا هم میتونه واسه بچه ها از قدیم ندیما حرف بزنه. آقای اقدسی زد زیر خنده و گفت دیگه چه کاری بلده؟ گفتم اگه بچه ای مریض شد خب میتونه بهش دوا بده، بعد از بابت خورد و خوراکم خیالتون تخت باشه، زیاد نمیخوره. آقای اقدسی و باقی دوستانش همینجور وایستاده بودن و رفته بودن تو کوک من. گاهی پک میزدن زیر خنده. خب منم افتاده بودم رو دنده پرچونگی و هی حرف میزدم. همچین که حرفامو زدم و دیگه چیزی تو چنته نداشتم لال شدم و واسدم ببینم بالاخره رضایت میدن که بیبی رو با خودم بیارم یا نه. دوست آقای اقدسی گفت با همه این حرفا تو نمیتونی اونو با خودت بیاری. بعد رو کرد با آقای اقدسی و ادامه داد این بچه خوبیه، منتها هم ساده است هم خیلی پر حرفه. آقای اقدسی که اخلاق من دستش بود گفت خیلی خوب، اگه بیبی اجازه داد بیا که فردا صبح راه بیفتیم. 2 تا پتو، 1 قاشق و چنگال و هلو و مسواکم با خودت بیار. مثل تیر اومدم خونه. از یه طرف خوشحال بودم که میرفتم اردو و از طرف دیگه حالم گرفته شده بود که نتونسته بودم راضیشون کنم تا بیبی رو ببریم. به خونه که رسیدم 30 تا پیاز قضیه رو برای بیبی گفتم. بیبی زد تو ذوقم که مبادا را بیفتی با آدمای غریبه بری اردو، اگه بری گم میشی یا یه بلایی سرت میاد اون وقت من چیکار کنم؟ هرچی خواستم حالیش کنم که بابا اونا غریبه نیستن، معلمامونن، زیر بار نرفت که نرفت. پاشو کرد توی کفش و گفت دلم راضی نمیشه تنها بری. از بعد از اون تا سر شب به گوشش خوندم و التماسش کردم تا راضی شد که لااقل ببرمش دم خونه آقای اقدسی تا با گوشای خودش قضیه رو از دهن آقای اقدسی بشنوه، شاید نرم بشه. بالاخره سر شب بیبی رو پشت ترک چرخ گذاشتم و بردمش خونه آقای اقدسی. چشم بیبی که بهش افتاد سر درد دلش باز شده گفت خدا عمرتون بده که میخواین این بچه رو ببرین اردود. آخه به اردو میگفت اردود. تابستون که میشه عزا میگیرن که چیکارش کنن، البته اگه محبتی بکنید و سفارش کنین که یه جایی کار کنه و پول و پلهی دستشو بگیره بد نیست، ثواب داره. بله. خلاصه با آرنج به پله بیبی زدم و با چشم ابرو اشاره کردم که اولا اردود نه و اردود و من ثواب داره نه ثواب داره، آبروریزی نکن، خب از پولمون خبری نیست که. بیبی شستش خبردار شد که آبروی منو جلوی معلم میبره. زود حرف پولو درز گرفت و محبت و صحبتشو برگردون به سمت آقای اقدسی و گفت خلاصه این بچه رو به دست شما میسپارن که ببریدش اردود، اول خدا بعدش هم شما.
بله،
عرضم به خدمتتون که بعدش کلی سفارش کرد با آقای اقدسی و آخر سر آقای اقدسی مونده بود که با این همه سفارش چی بگه. صورت و چشمای آقا رو نگاه کردم، دیدم حالش نشون میده که از دعوت کردن من به اردو پشیمون شده. تو دلم آشوب افتاده بود. پیش خودم گفتم الان که آقا بگه ما نمیبریمش. حرفای بیبی که ته کشید، آقا منو نگاه کرد. نمیدونم تو چشام چی بود که دلش به رحم اومد و یه لبخندی زد و به بیبی گفت به دلتون بد نیارین، انشاءالله که سالم میره و سالم برمیگرد.
عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی. هنوز تنم پر نبود از، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود. فصل قشنگ کودکی، یادش به خیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود.
خب قرار گرفتن در آستانه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان بهانه خوبی بود شد و بود که در بین مباحثی که امشب داشتیم در ارتباط با شعر و ادبیات عاشورایی سری بزنیم به فضای سرشار از مهر و معصومیت و معنویت دنیای کودکی و ادبیات کودک و نوجوان و یادی کنیم از دو چهره درخشان و تأثیرگذار این حوزه، شادروان مهدی آذر یزدی و جناب هوشنگ مرادی کرمانی، و پاره های از آثار این ارجمندان رو به این بهانه بشنویم. این بخش رو من با یک شعر از شاعر ارجمند کودک و نوجوان جناب آقای افشین علا میخوام به پایان ببرم، بخشی که در ارتباط با ادبیات کودک و نوجوان داشتیم. از شعرهای عاشورایی ایشان که برای سنین کودک و نوجوان سروده شده: مثل باد بی پروا در شتاب بودی تو، مثل باد بی پروا در شتاب بودی تو، سوی نهر می رفتی فکر آب بودی تو، خشم در نگاه تو بغض در گلویت بود، غرق خاک و خون می شد هر که پیش رویت بود، تا که پیش چشمانت آب رود پیدا شد، خنده بر لبت رویید، اخم چهرت وا شد. تشنه بودی و لب را ذره ای نکردی تر، از تو تشنه تر بودند بچه های پیغمبر. ناله هایشان از دور می رسید بر گوشت، سوی خیمه ها رفتی مشک آب بر دوشت. دشمنان ولی ناگاه بر تو حمله آوردند، دست پرتوانت را از تنت جدا کردند. لحظه های آخر هم گرچه بی صدا بودی، باز غصه می خوردی، فکر بچه ها بودی. خاک کربلا می سوخت از چکیدن اشکت، آب مثل جان می رفت چکه چکه از مشکت. در گستره ادبیات شکوهمند آشورایی و شعر آشورایی فصل درخشانی هم ما داریم با عنوان ادبیات آشورایی کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان، که خالی یک نمونه شما خدمتتون خوندم. یکی از آثار در واقع که فضل تقدم داره در حوزه ادبیات کودک آشورایی ما، منظومه روز دهم شادروان قیصر امینپور هست که یه منظومه نیمایی نسبتا مفصلی هست که در همون سالهای ابتدای دهه 60 این اثر رو ایشون سرودند و منتشر شد و توانست نگاه ها رو به سمت این معطوف بداره که در بین این ادبیات پرتنین و با شکوه ادبیات عاشورایی باید جایی هم برای ذهن و زبان کودکان گشوده بشه و با ذهن و زبان آنها هم تولید ادبیات و شعر و داستان بشه. منظومه روز دهم بیشتر به تصویر کشیدن نقش کودکان هست در روز عاشورا و در حماسه حسینی، که خب منظومه نسبتاً مفصل هست و من ارجاع میدم دوستان رو که حتما این اثر رو ببینند و بخوانند. در ادامه بحثی که داشتیم در بخش‌های قبل از پرداختن به ادبیات کودک و نوجوان، من پاره‌هایی از اثر درخشان خط خون رو خدمتون قرائت می‌کردم و با ذکر نکاتی پیرامون نوع نگاه شاعر در اون بخش به حماسه حسینی. قیام امام حسین یه منشور در واقع چند بعدی است به لحاظ معرفتی. در عاشورا ما عشق داریم، در کنار عشق در اوج خودش حماسه رو داریم، و باز در بینابین این عشق و حماسه معرفت و عرفان رو باز به شکل درخشان و چشمگیری در رفتارها و اتفاقات روز عاشورا می‌بینیم. به تعبیر استاد گرمرودی، کربلای تو مساف نیست، منظومه بزرگ هستی است. یعنی در اون یک روز جهان و هستی از ازل تا ابد به نحوی خلاصه شده. من در بخشایی که قبلا خدمتون خوندم اشاره داشتیم به این که تأثیر قیام امام حسین رو شاعر در طول تاریخ در چند در واقع فراز بیان می کرد. در یه بخش دیگری از شعر ما با حماسه بودن، با حماس در واقع وجه حماسی قیام امام حسین مواجه میشیم، در عین اینکه مظلومیت یکی از شاخصه های بارز شهدای عاشوراست، اما شاعر از وجه حماسی قیام امام حسین غفلت نمی کنه و در ادامه تا اونجایی که من خوندم که بر تالابی از خون خیش در گذرگاه تاریخ ایستاده ای با جامی از فرهنگ و بشریت رهگذار را می آشامانی هر کس را که تشنه شهادت است. ناگاه در ادامه شاعر به وجه حماسی قیام می پردازد. نام تو خواب را بر هم می زند، آب را طوفان می کند، کلامت قانون است، خرد در مسافه عزم تو جنون، تنها واژه تو خون است خون، ای خدا گون، مرگ در پنجه تو زبونتر از مگسی است که کودکان به شیطنت در مشت میگیرند. یزید کلمه نبود، دروغ بود، زالوی درشت که اکسیژن هوا را میمکید، مخنثی که تهمت مردی بود، بوزینه ای با گناهی درشت، سرقت نام انسان. و سلام بر تو که مظلوم ترینی، نه از آن جهت که عطشانت شهید کردند، بل از این رو که دشمنت این است. این در واقع بیان حماسی تا چند سطر دیگه هم ادامه پیدا میکنه به این شکل که مرگ سرخت تنها نه نام یزید را شکست و کلمه ستم را بی سیرت کرد، که فوج کلام را نیز در هم می شکند. هیچ کلام بشری نیست که در مساف تو نشکند، ای شیر شکن، خون تو بر کلمه فزون است، خون تو بر بستری از آن سوی کلام، فرا سوی تاریخ، بیرون از راستای زمان می گذرد. و عرض کردم که شاعر در فواصل و فرازهای مختلف شعر از وجوه مختلف عاشورا و قیام امام حسین غفلت نمی کنه، از حماسه عبور می کنه، سری به عشق می زنه، از عشق گذر می کنه و در بخش دیگری از شعر به نوعی نگاه عرفانی و معرفتی امام حسین رو نسبت به قیام عاشورا بیان میکنه. فضا کاملا معرفتی میشه و انسان احساس میکنه که در این فراز شعر امام حسین عارفی است که در واقع مبادی عرفان رو در طول زندگی خودش سپری کرده، خصوصا آن زمانی که از حج بر میگرده به سمت کربلا. این در واقع فاصله طی مراحل عرفان بوده تا برسه به نقطه پایانی عرفان که فنای فلاح هست و روز عاشورا. خون تو در متن خدا جاری است یا ذبیح الله، خون تو در متن خدا جاری است یا ذبیح الله، تو اسماعیل گزیده خدایی و رؤیای به حقیقت پیوسته ابراهیم، کربلا میقات توست، محرم میعاد عشق و تو نخستین کس که ایام حج را به 40 روز کشاندی و اطمناها به عشر. آه در حسرت فهم این نکته خواهم سوخت که حج را نیمه تمام رها کردی، که حج را نیمه تمام در استلام حجر وانهادی و در کربلا با بوسه بر خنجر تمام کردی. مرگ تو مبدأ تاریخ عشق، آغاز رنگ سرخ معیار زندگی است. خط با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی دین راه افتاد و چون فرو افتادی حق برخاست، تو شکستی و راستی درست شد و از روانه خون تو بنیان ستم سست شد. تو راز مرگ را گشودی، کدام گره با ناخن عزم تو وانه شد، شرف به دنبال تو لابه کنان می دود. خب با قرائت بخش‌های پایانی، البته شعر کماکان هنوز ادامه داره و نگاه‌های دیگری هم آقای گرمارودی به حماسه حسینی دارند، اما با همین فرازی که به یه نگاه معرفتی به حماسه حسینی شکل گرفته بود برنامه رو به پایان می‌بریم و شما رو به خدا می‌سپاریم. موفق باشید.
ادعا نمی کنم که عاشق تو ام، من کجا و عاشقان پاک تو حسین، نمی کنم که عاشق تو هم، من کجا و عاشقان پاک تو.